ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدین به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 9 شهریور ماه، من مهدی طاهباس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 11 کافه فردا رو در این شهریور ماه گرم به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله.
خب چه خبر آقای سعیدی؟
خبرها پیش شماست قربان، ولی خبر مهم این که منم در پوست خودم نمیگنجم که بازم جمعه شده و به مدت 1.5 ساعت اومدیم در خدمت کافه فردایی عزیز هستیم.
بله، در این گرمای تابستون واقعا یه دور همی توی یه کافه دنج و خنک میشست.
دقیقاً، اتفاقا گفتی گرما مهدی، من این حرفای وزیر جدید نیرو رو که دیدم بیشتر گرمم شد.
چی گفته مگه؟
والا ایشون توی این گرما به مردم توصیه کرده به جای استفاده از کولر از پنکه استفاده کنن تا توی مصرف برق صرفه‌جویی بشه.
خب ببین، تو این گرمای وحشتناک اگه مردم پنکه بزنن که اون پنکه بیشتر گرمشون میکنه.
همین. خب ما هم میخوایم به ایشون توصیه کنیم که مثلا به جای ماشین از شتر برای رفت آمد استفاده کنن تا تو مصرف بنزین صرفه جویی بشه.
بله، تازه هوا آلوده نمیشه. مثلا میتونن به جای حموم رفتن هم خودشونو تو گل بپلکونن تا توی مصرف آب هم صرفه جویی بشه.
یعنی محض رضای دخترو یا همینجوری برای نظافت؟
ببین، حالا رضای دخترو هم تأمین بشه بد نیست، ما که بخیل نیستیم.
آره، اصلا خب همه ما اینجا برای رضای دخترو داریم تلاش میکنیم.
بله.
میگم حتی میشه از این محصولا خواست که اصلا کلا نباشن، اینجوری کلی هم تو بیت المال صرفه جویی میشه. حقوق رانتا اینا که قد بشه دیگه اصلا بیت المال هم جمع میشه دیگه.
بله، تا فردا صبح ما میتونیم از این حتی میشه آب بگی.
بله، به 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 دخترو، به به.
خب دختره اومده اینجا نشسته میخواد راههای ارتباطی رو برام بخونه، هم محض رضای دخترو هم پسرو.
بله، محض رضای دخترو و پسرو، لطفاً با شناسه @cafe_فردا با ما در تلگرام در تماس باشید. میتونید اونجا هم پیام صوتی بفرستید و هم متن بفرستید، یا یعنی اینکه به شماره تلفن 0420-60-66-99-308 تماس بگیرید، یا به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا به نشانی کافه فردا با اون دوتا آی آخر مراجعه کنید. ایمیل برنامه ما رو هم که میدونید kafefarda@radiofarda.com. و البته تکرار برنامه، روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران. بله،
خب الان بعد چی کار بکنیم؟ سوال برنامه رو هم شما برامون
دخترو بخونم. باشه. بله. دیگه حالا دخترو میخونم.
بفرمایید
دخترو. این هفته آقای پاول دروف مدیر تلگرام توی فرانسه بازداشت شد. اما خب در کمال حیرت رهبر جمهوری اسلامی این میلیاردر روسی رو یک جوان بیچاره خطاب کرد و صدا و سیما هم براش گزارش‌های سوزناک پخش کرد که آی دیدید گرفتنش؟ خب با توجه به اینکه از سال 1397 تلگرام توی ایران فیلتر شده، حالا شما به ما بگید که اصلاً چه استفاده‌هایی از تلگرام می‌کنید؟ کجاهاش می‌رید؟ چیکارا می‌کنید اونجا؟ و بعدم اگه دوست داشتید بهمون بگید نظرتون در مورد استانداردهای دوگانه جمهوری اسلامی چیه و پشت دلسوزی‌های عجیب و غریب اینا چی نهفته است. نظراتتون رو هم مثل همیشه به صورت فایل صوتی برامون توی کانال کافه فردا بفرستید. آدرس کانال رو هم که میشناسید، کافه فردا با اون دوتا آی آخر، برامون بفرستین دیگه. ما خیلی خوشحال میشیم که صداهای شما عزیزان رو بشنویم و در برنامه پخش کنیم، دور هم باشیم، بریم ببینیم چی میشه دیگه آخرش.
امروز جناب شیخ عاقل شده است، ناگه نگران حال پاول شده است. گفته است که آن جوانک بیچاره بهر چه گرفتار اراذل شده است. چون نوکر روس و برده چین باشد، بی قلاده در پی پوتین باشد. یک بار دلش سوخ با حال دوروف، رو نیست که سنگ پای قزوین باشد. دوروف تو عجب شخص شخیصی هستی، با عشق میان جان او بنشستی. آقا و پوتین شدن دلبسته تو، انگار ز فیلترینگ یک هو جستی. دیریست اسیر چشم بادام تو ایم، سرمست ز صد جرعه یک جام تو ایم. تا کور شود دو چشم دیکتاتورها، ما جای سروش در تلگرام تو ایم.
ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش هزاری. من مست و بیقرارم، تو علت همانی، ای عشق بی نهایت، تو جانی و جهانی. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، پر کن تو جان من را از باده جوانی. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، پر کن تو جان من را از باده جوانی.
خب دوستان، گفتیم راجع به تلگرام و سوال برنامه هم در همین ماجراهای آقای پاول دروف و جلال، ولی قبل از اینکه بریم سراغ این داستانا، بحث تلگرام هستش. ما یه پیجم، پیج میگن، کانال میگن، توی تلگرام داریم.
کانال، آره کانال.
داشتی میگفتی که تلگرام انگار کلا 100 تا کارمند داره. آره
آره میگن، والله
میگن 100 تا.
من نشمردم، یعنی نبودم که بشمرم، ولی شنیدید که
فکر کنم به خاطر همینه، چون آره. یه سری پیجه دقیقا. یعنی کانال فیک تلگرام هم در اومده به اسم کافه فردا، ما اینو هر چی ریپورت میکنیم مثلا انگار رنگ میگم هیچی نیست اونجا.
بذار خودمونی که این کانال رو زده خواهش کنیم که چیکار کنیم، بگیم واگذار کنیم،
ما اگه
حتما صدامون
خریم ازش. نه بذار به
تهدیدش کنیم،
مخاطبا بگیم آقا کانال اصلی آره. کافه فردا اونیه که دوتا آ آخرش داره، کافه فردا آ آره. دوتا آ اونه، بقیهشون فیکه. بیایم بیرون آقا اگه تو بقیه هستیم،
ما عکس میذاریم توش، علائم حیاتی داریم اونجا مشخصه آره. اونجا یه روباتیک و ایناست. از اون دوستی هم که این کانال زده خواهش میکنیم با زبون خوش این کانال ببنیم.
اگه نونده دوباره خواهش میکنیم. خب بریم سراغ آقای پاول دروف، مدیر عامل تلگرام، که توی فرانسه بازداشت شد به اتهاماتی که خیلی سنگینه.
بله، دادستانی پاریس تو بیانیه‌اش گفته که این بازداشت در راستای جرایمی مثل پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و همچنین عدم ارائه اطلاعات به مقامات، پولشویی و ماشاءالله چقدر نفسم گرفت، چقدر اتهام داره
آره.
و ارائه خدمات رمزنگاری به مجرمانه.
ولی به نظر میاد که مشکل اصلی همون ارائه ندادن اطلاعات اظهارات مجرمینه که توی تلگرام مشغول فعالیت‌های مجرمانه هستن، درست. نه اینکه خود آقای دروف مستقیم توی این فعالیت‌ها دخالت داشته باشه. اون کانال تلگرامی فیک هم جزو اتهاماتش
ما میتونیم پنج
ما جزو شاکیه.
آره خب ایشون البته همین دیروز با سپردن 5 میلیون یورو وثیقه آزاد شده، اما مهدی کی فکرشو میکرد که یه روزی مدیر عامل تلگرام دستگیر بشه بعد رهبر جمهوری اسلامی بیاد تو حرفاش اینجوری بهش اشاره کنه؟
همه دنیا این کارو میکنن، میبینید دیگه جوون بیچاره رو فرانسوی ها، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرف رو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد.
واقعا کی فکرشو میکرد جوون بیچاره دروف؟
یعنی فکر کنم یه ذره دیگه ادامه میداد تا هم میگفت سفارت ایران اصلا بره سند بذاره دروفو در بیاره.
بله صدا و سیما هم البته در این زمینه بیکار نبود و سعی کرد که خیلی همدلانه این خبر رو برای مخاطبانش پوشش بده.
موضوع داده ها خیلی موضوع بحث برانگیزی هست در دنیای امروز، به خاطر اینکه مثلا سکوی متا از طریق خرید و فروش داده ها یک بخش بزرگ از درآمدش رو به دست میاره، ولی تلگرام به خاطر همین نفروخته و داده هاش کشورهای زیادی نقل مکان کرده و جابجا شده. حالا که فرانسه اومده باز دوباره با این مانع روبرو شده.
از جمله این کشورهایی که این خانم داشت میگفت کجاست آیت آباد؟
جمهوری اسلامی ایران که از سال 1397 زده کلن تلگرام و فیلتر
دقیقا
کرده.
خیلی هم نگران آزادی بیان هستن توی صدا و سیما و ناتوها و تلگرامها و بایدنا و همه چیا رو کلن ریختن وسط اونجا.
یکی از مجریان فاکس نیوز هم اومده یک محتوایی در فضای مجازی در صفحه خودش در فضای مجازی گذاشته و در مورد این صحبت کرده که پاول دوروف همینطور که گفتم کشورهای مختلف نقل مکان کرده و حالا که اومده به یکی از کشورهایی که به همپیمان ناتو هست و همپیمان کشور آمریکا هست در اونجا اومده دستگیر شده، در صورتی که قبل از این هم در کشورهای مختلف بوده. و جالب تر این که پاول دوروف خودش یکی از کشورهایی که شهروندش هست کشور فرانسه هستش و با این اوصاف باز هم در کشور فرانسه دستگیر شده.
گفته که این در کشوری در واقع دستگیر شده که متحد
بیان خودش
متحد جو بایدن بوده.
بله بله در واقع.
بله بازم بگم کی فکرشو میکرد که خبرنگار صدا و سیما بیاد از توییت مجری فاکس نیوز، شبکه‌ای که به شدت طرفدار دونالد ترامپ، نقل قول کنه، اونم در راستای حفظ حق آزادی بیان.
واقعا وارد یه مرحله جدیدی از ترک خوردگی شدیم مهدی. جو بایدن و ناتو و تلگرام و کشورهای متحد آمریکا و دیگه هرچی دم دستش میومد قاطی کرد دوستان.
بله اینجاست که باید گفت کمی آهسته تر خانم، کجا میری با این عجله؟ وایس با هم بریم.
این همون رسانه ایه که همین چند سال پیشات تو مصاحبه‌هاش این حرفا رو در مورد تلگرام میگفتن مسئولینش.
تلگرام رو صهیونیست های روستبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش در انگلستانه و دفتر اصلی فردی که این سرمایه‌گذاری رو کرده و این شبکه رو ایجاد کرده در رژیم صهیونیستی و ایشون عضو کنگره صهیونیست است. و از خدمتتون، اون کسی که این تلگرام رو سرمایه گذاری کرده و راه انداخته نتانیاهو، اون رو برادر خودش میخونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله.
منظورش دروف برادر نتانیاهو؟
نه فکر کنم نوه عموی ناتنی شوهر خاله بزرگشه دیگه. اینا وقتی بخوام ببافن و بدوزن خوب بلدن بزنن تنگ
هم
دیگه.
همه راه ها هم به اسرائیل ختم میشه وقتی که میخوان یه چیزی رو بزنن.
مثل اصلا میگن بیا یه کاری، بیا یه رئیس جمهور بازی بکنیم. بیا من میشم جو بایدن الان، تو بشو امانوئل مکرون.
واقعا آره. ببین تو این کافه ما تا حالا از این بازی ها نکرده بودیم.
حالا میکنیم خب دیگه، خوش میگذره.
باشه بریم ببینیم چی میشه.
خب ببین الان مثلا جو بایدن یعنی من زنگ زده به مکرون، یعنی تو من... دارن تلفنی صحبت میکنیم. خب. من جو بایدنم تو مکرون، شهرام جون لطفا یه زنگ تلفن بده که بریم بازی کنیم.
بریم.
الو کاخ الیزه، مکرون هستم، بفرمایید.
هی امانوئل چطوری؟ جو هم
جو؟ کدوم جو؟
جوی آب منگو. جو بایدن هم دیگه، مرد حسابی. ها 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 ها
ها. چطوری جو؟ آفتاب از کدوم تقف دق اومده رقیس؟
از اون طرف. ها 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 ها. چطوری تو؟ خوبی مرد جوان؟
خوبم جو، تو خودت چطوری؟ جیل خانوم چطوقن؟
جیلم خوبه، رفته از بقالی بغل کاخ سفید خیار گوجه بخره سالاد درست کنه.
بگو سالاد چی قضیش کنه؟ خیلی جوابه.
میگم امانوئل، این ماورای جاسوسی آمریکا به من خبر دادن که این پسر دروف از تلگرام و اینا داره میاد فرانسه.
جون من؟ غلط کرده آره. تو همون فرودگاه میدم قلم پاشو خرد کنن.
نه قلم پاشو خرد نکن، شر میشه، رسانه های معاند سوء استفاده میکنن، فقط بگیرش لطفا.
چشم غریس، میگیرمش. دیگه امری باشه؟
نه فعلا امر دیگه ای نیست. به خانوم سلام برسون، این دفعه نوبت شماست، بیاید کاخ سفید یک کشک بودیم جونی دور هم بزنیم.
ای به چشم جو، از سون از پاسیبه، با خانوم بچه ها خدمت میرسیم، چیزی از این وقت نمیخوایم. بیا غمبقاتون
برج ایفل رو بکن بیار بزنیم تو حیات کاخ سفید. ها 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 بای
بای.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La
از آقای چارلز آزناور بودن دیگه، درسته؟ بله. از ایشون بریم سراغ چیزایی که داره میریزه و آقا جلال که رفته جمعشون کنه.
داره میریزه، داره میریزه، از آسمون ستاره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه. داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ آخوند داره میریزه به خاطر اینکه تقی آزاد ارمکی جامعه شناس اومد تو تلویزیون و گفت
ببین شما نمیتونید جای پیدا کنی که نه آخوند تو اونجا نباشه روحانی. آقا اینقدر روحانی بخواد چرا اینقدر روحانی تولید میکنید؟ آقا روحانی که همش توی هر اداری که چارت باشه که نیست که.
آقای دکتر چرا بی‌انصافی میکنید؟ ما با این وضعی که اینا برامون ساختن چی باید تولید کنیم پس؟ بالاخره هر کشوری با توجه به توانمندی‌هاش یه چیزی تولید میکنه دیگه. مثلا کره جنوبی توانمندیش زیاد نیست، مجبور همین هیوندا و کیا رو تولید کنه، یا مثلا سامسونگ داره. چیه دلشون خوش کردن واقعا اینا با این تولیداتشون این کره ای ها؟ یا مثلا همین ژاپن، برای من تویوتا و هوندا و میتسوبیشی تولید میکنه، دلش هم خوشه که خیلی حالا مثلا شق القمر کرده، بازارهای خودروی دنیا رو تسخیر کرده. یا مثلا سونی دارن، ما هم با توجه به مقتضیاتمون داریم آخون تولید میکنیم دیگه. خیلی هم خوبن، آپشناشون هم زیاده، پلاک سفید، پلاک سیاه، ابا قشنگ، دپاده تنگ، ناخون بلند، موی سیاه، واوا چی شو. البته بعدش مجری این برنامه سعی کرد یه ذره مسئله رو رفع رجوع بکنه، ولی استاد کوتاه نمیومد که.
آمار خیلی تایید نمیکنه مساجد رو.
چرا آقا مساجد هم بخاطر اینکه مساجد هم با هم شیفتی کار میکنن اینطوری نیست. ببین من خستم، بیزینس شده.
فقط درخواستی که ما از مسئولین داریم اینه که وقتی اینقدر تولید دارین این عزیزان رو صادر کنین. خب دیگه اینا دارن تو ایران هدر میرن، حیف موندن رو دستمون، اینجوری میمونن تو گرما و سرما و زیر دست پا و اینا خراب میشن. و از ما گفتن بود، بعد نگید چرا نگفتید داره میریزه ها، ما گفتیم. چی داره میریزه؟ پسر استاندار داره میریزه دوستان. مسئله اینه که چند وقت پیش یه سری شبهه مطرح شد تو فضای مجازی و حقیقی و اینا که پسر استاندار کوکیلی و بوی رحمت به علت کفالت معافیت از سربازی گرفته. خب البته این که باباش حاضر بوده، باباش استاندار هم تازه بوده، پس چجوری معافیت کفالت گرفته؟ بعد نظام وظیفه اعلام کرد، ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم معافیت درست بوده، چون بابای ایشون یعنی همین آقای استاندار مشکلات پزشکیش انقدر زیاد بوده که باید به پسرش معافیت کفالت میدادیم.
سوالی که الان از سر کله ما داره میریزه اینه که خب اگه این آقای پدر اینقدر بعض سلامتیش خراب بوده، اینقدر مریض بوده، چجوری استانداره؟ استاندار عملا تو قوانین ایران یعنی بالاترین مقام اجرایی استان، کلی کار داره. چطور ایشون با این وضع سلامتیش به کارهای استانداری میرسیده و میرسه؟ من میگم شاید این آقا پسر کفیل استانداری هم شده، یعنی کارهای استانداری باباش هم انجام میداده که گفتن نرو سربازی واسه همجا خدمت کن. بعد خود همین بنده رو در ایام شباب، در حالی که نمره چشمم انقدر ضعیف بود که وقتی میرفتم استق عینک رو برمی داشتم همه رو در حاله ای از ابهام میدیدم، پس مجبور بودم برای همه دست تکون بدم، برداشتم بردم 24 ماه هم به اسلام و مسلمین خدمت کردیم یه لیوان آبم روش. حیف حیف اگه ما هم در انتخاب پدر دقت میکردیم و یه استاندار رو به پدری میپذیرفتیم، ما هم دو سال عمرمون به آشخوری تلف نمیشد خداییش. ای بابا ای بابا، الان دیگه اشکام داره برای خودم میریزه. این دفعه داره وزیر میریزه، اونم از نوع آموزش پرورشش. دوستان آخه قرار بود در دولت جدید این مقامات نظام یکم فرق داشته باشن با اون قبلی یا طبق وعده های مستر پرزیدنت، ولی وزیر جدید آموزش پرورش یه حرفایی زده که آدم رو دوچار یه حالت خاصی میکنه، در این حد که حسمون اینه که طرف از سطر اسلام دوباره اومده به زمان حال. ایشون گفته اگر میخواهیم جامعه سعادتمندی داشته باشیم، راهی نداریم جز اقامه نماز و اقامه فرهنگ ایثار. قرآن تمام مسیرهای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی رو در این دو مسیر خلاصه میکنه. یعنی الان بین ایشون با فلان وزیر آموزش پرورش دهه 60 چه فرقیه؟ بابا ما که همه از نظر شما کافر و جاسوس و منحرف و اینا هستیم، رو مگه با همین سیستم نبردیم مدرسه آوردین؟ مگه کلن سیستم اینجوری نبود و موقع که اسم حوزه علمیه رو گذاشته بودین مدرسه ما رو میفرستادین توش تا همون آخون مخفیه بشیم؟ خب اونم همین طرز فکر بود که نتیجه شد ما. بعد دوباره تو سال 1403 هم همین حرفا رو دارید میزنید. حالا این که خوبه، میگن خود جناب مستر پرزیدنت هم دستور داده روز اول مهر تو همه مدارس سال تحصیلی با اقامه نماز جماعت شروع بشه. یعنی واقعا فکر میکنید این بچه های شر و شور دهه 80 و 90 رو میتونید با این دستور مستورا مؤمن کنید؟ ببین ماها که پیش این بچهای الان اون همه اهلی و هفت گوش کن و حیوانکی بودیم و حداقل میرفتیم تو نماز جماعت مدرسه یه پیس پیسی میکردیم، تهش شدیم این. بعد شما میخواید این بچه ها رو اینجوری مؤمن کنید؟ خیلی داره ازتون میریزه، بعدم داره میریزه، من دارم از این راه دور میبینم، ولی عجیبه برام که شما نیبینید. چی داره میریزه؟ ساس داره میریزه عزیزان، ساس. برای اونایی که شک دارن که من دارم از کدوم ساس صحبت میکنم، بگم که آره عزیزان، این ساس همون حشره ریزه است که تو پتو و ملافه‌های کسی پیدا میشه نیش میزنه آدمو. آخه ضیاء نبوی زندانی سیاسی که همین الانم هم تو زندانه، چند وقت پیش یادداشتی از زندان فرستاده بود بیرون و توش نوشته بود که وجود ساس تو زندان سلامتی زندانیا رو به خطر انداخته. حالا چی شده؟ قوه قضاییه به ساسش برخورده و به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود ساس دوباره میخواد این بنده خدا رو محاکمه کنه. یعنی درجه انتقاد پذیری این نظام به جاهای باریکی رسیده، یعنی به ساسشون هم نمیشه انتقاد کرد دیگه. الان واقعا من سوالم اینه که تو دادگاه آقای نبوی قاضی میخواد چی کار کنه؟ چی میخواد بگه؟ میخواد به ایشون بگه اونا ساس نبودن؟ یعنی تو زندانتون شما فقط حال پخش میکنین بین زندانیا و بوی گل سوسن و یاسمن و اینا و اونا میاد و اونا ساس ماس نیست؟ یا قاضی میخواد بگه ایشون به ساحت مقدس ساسای زندانای جمهوری اسلامی توهین کرده؟ احساسات ساساتون جریه دار شده الان. زندانی وقتی میفهمه تو سلولش ساس داره، چجوری باید به شما بگه که دوباره محاکمش نکنید؟ شعر بخونه براتون؟ مثلا بگه زندون ما ساس داره، ساسم که احساس داره، یه قلب الماس داره، تو پتو اجلاس داره، یه کله تاس داره، بیماری خاص داره، ریشه تو تگزاس داره، دندون زاپاس داره، ماشالله به چشم و ابروش، باباش نشسته پرلوش، که البته این دیگه به خاطر تنگی قافیه بود، بر من ببخشید. حالا من نمیدونم، البته تو این پرونده آقای نبوی ساسای نظام از دست ایشون شکایت کردن یا خود نظام، ولی به هر حال کاری که از دست ما برمیاد اینه که آرزو کنیم ایشون و همه زندونیای سیاسی و عقیدتی آزاد بشن و از دست نظام و ساساش نجات پیدا کنن.
یه هرچی میخوام میریزنم داروگی تو زده، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام.
ای علی، علیه علی چطوری؟ نمیشنوه صدا ما. مهدی داره میره پیشش سر میز سریال، بریم ببینیم چه خبره.
This is hardly a gift. What have you done to me?
What have you done to me?
Who are you? Truly, I am the one keeping the storm at bay.
خب اومدم نشستم سر میز سریال، علی مصلح هم اینجا نشسته. علی سلام.
سلامتی شما.
خوبی؟ سلامتی؟
آره دیگه، حالا مثل این که قراره درباره یه چیزی حرف بزنیم که من یکم قور بزنم.
دوستش نداری؟ دوستش نداری؟ میدونم. ارباب حلقه ها میخواییم راجع به سیزن دوم سریالش حرف بزنیم که از روز 29 اوت که میشه همین دیروز سه قسمتش منتشر شد. بگو ببینیم چه جوری بود اصلا.
ببینید جمع اول یه توضیح بدم، یعنی یه خاطره بگم. من به عنوان یه آدمی که شغلش فیلم دیدنه، هیچ فیلمی رو در طول عمرم به اندازه ارباب حلقه و سگانه پیتر جکسون ندیدم. یعنی اینجوری بوده که مثلا هر چند یه بار رفتم نشستم تماشا کردم، ماهواره پخش کرده نشستم، هر جاش بوده نشستم تماشا کردم. اصلا یک چیز جادوییه این سریالی که در واقع ساخته شده که مال آمازون هم هست، از روی کتاب نیست دیگه.
آره.
یعنی یه اسپینافه. اسپینافه میشه مقایسش کرد مثلا با چی؟ با خاندان اژدها یا با اون جانوران شگفت انگیز که داستان هم اسپیناف هم پریکوئله به اصطلاح، یعنی هم یه داستان مجزاست با شخصیت هایی که حالا خیلی شناخته شده نیستن، هم مقدم است. اصولا یه اشکالی که این آثار دارن وقتی که میان درباره یه محصولات خیلی محبوب و شناخته شده براشون این کار رو میکنن، یعنی میان پریکوئل میسازن، یعنی در واقع مقدمه میسازن، اینه که اون شخصیت‌های اصلی نیستن معمولا. یعنی الان تو خاندان اژدها هم اگه نگاه کنی اون کاراکتر اصلی هیچ کدوم نیستن، چون داستانش 200 سال قبل میگذره. یا مثلا تو جانوران شگفت انگیز ما مثلا توی قسمت سازه دوم سوم جوونیای دامبلدور رو میبینیم. درباره ارباب حلقا وقتی میری سراغ همچین دنیای عظیم و اصلا باستانی و مخوفی، خیلی باید آدم حواسش جمع کنه که چیکار میکنه. حالا یه اتفاقی افتاده، اینه که کاراکتر اصلی سریال ارباب حلقا گالادریله، همون کسی که توی فیلم ها، یعنی توی فیلم های ارباب حلقا و توی سگانه هابیت که خود پیتر جکسون ساخت، نقش رو کیت بلانشت بازی میکرد. یعنی قاعدتا این باید یه نقطه قوت باشه دیگه، چون این الف جوونیاشو داریم میبینیم و فلان و بهمان و اینا، این همون کارکتره. اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اون جذبه و جذبه کیت بلانشت رو دادن به یه بازیگر جدید، خب که اصلا اونو نداره. البته استدلالشون اینه که خب این گالادریل اون گالادریل نیست.
اینایی که علی میگی مال سیزن یک ارباب حلقه ها سریالش؟
آره.
مال سیزن دوه؟
سیزن یک. خب نه، اصلا کاراکتر اصلی گالادریل دیگه. آره. تو سیزن دو هم هست.
بعد
جان جان ببین،
نازنین بنیادی چی تو سیزن یک بود ولی تو سیزن دو دیگه نیست؟ چون من ندیدم سریال اصلا. تو سیزن یک تموم میشه نقشش و خداحافظ.
اینم خب مثلا یکی از جذابیت های سیزن یک بود دیگه، که بالاخره برای ایرانی ها به خصوص. ولی کاراکترش با وجودی که کاراکتر پررنگی بود، خیلی پادرهواست. یعنی در نهایت چیز و میدونی خیلی هم خرج کردم. من یادم قبل از سیزن یک مثلا اطلاعات منتشر شد درباره جلوه های ویژه و فلان و بهمان. این همون بلایی که سر فصله بعدی بازی تاج و تخت اومد، الان سر خاندان اژدها اومده. یعنی بیشتر از اینکه قصه شخصیت پردازی و اینا مهم باشه، این عظمت مهمه. آقا عظمت که جذابیت میسازه، ولی باعث نمیشه تو سریال رو دنبال کنی. الان مشکل ارباب حلقا اینه که ما با یه سری شخصیت روبرویم سریال که اصلا برامون مهم نیست که چه اتفاقی براشون میفته. درباره گالادریل که اصلا یه تناقض بزرگتری وجود داره، ما میدونیم چه اتفاقی براش نمیفته، برای اینکه میدونیم هست، بقیه هستن. این فرقش میدونی چیه با مثلا دنیایی که مارتین توی مجموعه داستانه نغمه آتش و یخ یا همون بازی تاج و تخت ساخته؟ اینه که تالکین به عنوان خالق ارباب حلقا واقعا جهان خلق کرده، واقعا از لحظه خلقت شروع میشه ها.
آره.
یعنی خیلی چیز عجیبیه. اون اون متریالی که باهاش ارباب حلقه ها سریال ارباب حلقه ها رو ساختن قصه نیست، یک سری نوشته های پراکنده تالکینه که حالت قصه نداره، فقط جهان رو اومده. کتاب هایی بوده ها، مثلا این درباره هابیت هم هست، مثلا خیلی هم میگفتن خب هابیت به جذابیت فیلمش، سگانه هابیت به جذابیت سگانه سینمای ارباب حلقه نیست، برای اینکه تالکین یه دونه داستان به اسم هابیت نوشته بود، اومدن ازش سه تا فیلم ساختن.
علی ببین، مارتین خودش نظارت داشت، حالا هرچند که سیزنهای آخر بازی تاج و تخت بر اساس کتاب منتشر شده نبود، درست میگم؟ ولی نظارت داشت روی نگارش فیلمنامه سریالی که ساخته شد. اما اینکه خود تالکین دیگه در قید حیات نیستش و از دنیا رفته و دیگه نمیتونه نظارتی داشته باشه روی این سریالایی که داره ساخته میشه، این چقدر صدمه زده؟
خب این قطعا هست. البته ببین، مثلا خود مارتین به قول تو زنده است، اون 3-4 فصل آخر چون کتابا منتشر نشده بود، با وجود اینکه بر اساس اون خط داستانی بود که خودش داده بود، اصلا تبدیل شد به یه چیز دیگه. آقا این خاندان اجدها رو ببین دیگه، خودش یکی از دوتا کریئتور اصلی سریاله، ولی خیلی ها الان واقعا ناامید شده به خاطر اینکه اساسا تو وقتی این دنیا خیلی گنده میشه، خب اون داستان اصلیه که محور ماجرا بوده کلی جزئیات داره، معمولا اینجوریه دیگه، ارباب حلقه اینجوری بود، بازی تاج و تخت اینجوری بود، هری پاتر اینجوری بود، یعنی اون اثر اصلیه که کلی جزئیات داره میان از برسش فیلم و سریال و اینها میسازن، همه چی اوکیه. وقتی میخوای بری سراغ قسمت های دیگه این دنیاه، اینقدر همه چی گنده است و پراکنده است که خب سخت میشه. برای همین الان مثلا مارتین مصاحبه ازش هست که میاد میگه که تو خاندان اجدها مثلا من فلان چیزو نمیپسندیدم. معلومه که فیلمنامه‌نویس و کارگردان اینجوری نبوده که کاملا به حرفش گوش کنن. حالا فکر کنم ما درباره تالکین داریم صحبت میکنیم که چند دهه است مثلا مرده، حالا مثلا نهایتا نوادگانش یا اون بنیاد تالکین اومدن مثلا حق امتیاز رو واگذار کردن، ولی من فکر کنم اگه خود تالکین هم زنده بود، واقعیتش اینه که خیلی فرقی نمیکرد، برای اینکه میگم این جهان ارباب حلقه ها خیلی چیز عجیبیه، واقعا انگار یک جهان موازی خلق کرده. حالا من امیدوارم تو فصل دو یه مقدار داستان حداقل جذاب بشه، چون شخصیت ها که واقعا خیلی جذاب نیستن.
آره، حالا سه قسمتش که اومده، این سه قسمت رو بشین تماشا کن، قراره که پنج قسمت بعدیش هم هفته یه قسمت بیاد، یه ذره که رفت جلوتر دوباره با هم دیگه میشینیم گپ میزنیم و بگو که چطوری بوده. بعد تو هفته های آینده راجع به هری پاتر، سریال هری پاتر هم بشینیم گپی بزنیم که چیه ماجراش، میخوام بسازن.
آره واقعا اونم یک در واقع مرثیه‌ای میشه، همین پیش پیش براش خوند به خاطر اینکه خیلی آره.
You are wise to fear these rings. In Sauron's hands they could work an evil beyond reckoning.
Aragorn must not fall. It would be a mortal blow for all Middle-earth.
Sooner or later, Sauron's eye bores a hole. The rest of him slithers him.
با درود سلام به کافه فردایی ها. من به شخصی توی تمام اپلیکیشن هایی که وجود داره، حالا بشمارید اینستاگرام، سناپچت، یوتیوب، خیلی جای دیگه، من تلگرام رو بیشتر استفاده میکنم، چون هرچی میخوای دانلود میکنی، خصوصا برای ما که خارج از کشور هستیم، اکثر کانال خبری، هنری، چنان ورزشی رو دارم تو تلگرام. گلای فوتبال رو میبینم، نتایج رو میبینم. گذشته از اون، پادکست هایی که توی تلگرام خیلی از کانال ها میذارن، مثلا کانال رادیو فردا، شوخی با تاریخ، همین کافه فردا که تازه هست، اخبار شبانگاهی، صبحگاهی، برای منی که شب کارم، پادکست هم اکثرا تم آرام داره، کار 10 ساعته خیلی زود تموم میشه و کلی هم لذت میبریم.
خب خیلی ممنون که با ما تماس میگیرین. حق دارین، فکر کنم میلیون ها ایرانی هستن که به اشکال مختلف از تلگرام استفاده های شوخی و جدی میکنن، ما خودمونم همینیم. به هر حال ممنونم که با ما تماس میگیرین،
ولی بیاین توی اون کانال اصلی.
آره
نرین تو،
من دوباره به اون دوستمون یه پیام بدم آقا ببند اون کانالو خانم
آره توی چیز هم میتونین ببینین، حالا بشنوین، فقط توی تلگرام نیستش، توی پادگیرها بله مثل کست باکس هم میتونیم برین،
سپاتیفای، کست باکس، اپل پادکست، نمیدونم همه چی،
سابسکرایب
کنیم، مشترک بشن،
زنگوله رو
هم بزنن
بدین و اینا.
آره.
خب دوستان، آقای پزشکیان که دولت رو تحویل گرفته، ظاهرن داره میفهمه که چه بلایی سر خزانه و وضع اقتصاد مملکت اومده توی این چند دهه.
آره واقعا یه جوری هم ایشون متعجبه، انگار نه انگار که خودش سالها وزیر و وکیل بوده تو این مملکت.
بله، حرفاشو در مورد بنزین بشنویم.
هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار.
چه دعوا داری شما؟ میگم خب این یعنی مشکل جدیدیه، میخواین بنزین هم مثلا تو پمپ بنزینا به دلار بفروشید که دیگه آقای پزشکیان ناراحت نشن.
آره یه ذره هم گرونتر از قیمت خرید بفروشن. آه. اینجوری دولت هم یه سودی میکنه.
اتفاقا تو حرفاش ایشون یه اشاره ای هم داشت به این مسئله.
من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوانم دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این راز ما قبول میکنه که ما داریم این کار میکنیم؟
نداره ظاهرا آقا کفگیرشون بدجوری خورده به تای دیگ و حالا میخوان که با دقیقا. فروش بنزین به مردم مشکلاتشون رو حل کنن.
آره خوبه دیگه، از یه طرف مردم رو برای حجاب جریمه میکنن، از اون طرف چه میدونم اینترنت رو گرون و گرونتر میکنن، بعد هی دلار بالا میره و عملا دارن از جیب مردم پولا رو میکشن بیرون تا مثلا مشکلات خود مردم رو حل کنن.
آقای سعیدی در اینها نشانه هایی هست.
چه نشانه هایی اون وقت؟
که ظاهرا دارن مزه مزه میکنن که قیمت بنزین رو ببرن بالا دوباره.
والا یه بار سال 98 بردن بالا قیمت بنزین و اعتراضات مردمی چنان بلایی به سرشون برد که دیگه خیلی سخت تصورش این کار.
آقا کفگیر خورده به ته دیگ.
خب دیگشون رو عوض کنن. البته ایشون یه سری حرفای نامفهوم دیگه هم بعدش زد که اگه شنوندگان عزیز فهمیدنشون به ما هم بگن استفاده کنیم.
حالا اونی که میدیم بدیم، حالا خود این جای بحثه، آیا باید بدیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان، تجربه بین المللی این حرف رو هم قبول میکنن. این اقتصاددانای ما هستن، کارشناسای ما هستن، باید بلنشن و نسبت به این سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم اعتراض کنن.
خب اگه میدونید که دارین نادرست عمل میکنین خودتون درستش کنین، چرا حتما بعد اقتصاددانا اعتراض کنن؟
فکر کنم مهدی این قضیه اون جوک است که تو به چرخ تا من سفتش کنم.
چیه اونجا که؟
ببین میگن دوتا اهالی منقل مشغول سوخت‌رسانی بودن پای منقل که یهو لامپ اتاق میسوزه و تاریک میشه همه جا. عسقری میره رو دوش اکبری که لامپ رو سفت کنه،
که حتما هم بعدش برق میگیره جفتشون رو خشک میشن.
نه ببین نیم ساعت میگذره، اکبری که پایین بوده به عسقری میگه داداش چرا لامپو سفت نمیکنی؟ عسقری میگه خب دام از سب تو بچرخ تا من سفتش کنم.
آها یعنی الان هم این دولت نشسته که اقتصاددانا بگن کارتون غلطه تا اونا سیاستهای بنزینی رو سفت کنن.
آره حالا ما هم از این به بعد اگه خواستیم لامپ کافه رو سفت کنیم باید حواسمون به این مسائل باشه.
یعنی آقا جلال تو الان عسقری من اکبری؟
برای من خیلی فرقی نداره، تو هر کدوم برداری من اون یکی میشم.
ببین به چیز من توان تحمل وزن تو رو ندارم، من میرم بالا.
بابا رژیم گرفتم اینا وزنم کم شده دیگه.
ببین باشه ولی من این کتکول اثر را نیوردم که آقا جلال دلاش من برم بالا قربون شکه.
نه ببین نه نیازی نیست، خوشبختانه نردبون اختراع شده، نیازی به این کارا دیگه نیست.
با تشکر از مخترع نردبون.
با تشکر از مخترع نردبون.
دستم شاکی جز آشوب نیاوردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دلگرم طرفدار با این که طلب کاره قهرمانه، انفجار خونپاره، عاقبت بخیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدیلی.
خب بریم سراغ محیط زیست و طبیعت و هوای پاک و البته میز سبز با پریسا و مهدی.
خب این هم از میز سبز و سلام پریس.
سلام، روزت بخیر.
خوبی؟ سلامتی؟
بله خیلی.
قبلا اگه یادت باشه قرار گذاشتیم که یه روزی بشینیم اینجا راجع به انرژی خورشیدی و تولید برق از این پنل‌های خورشیدی صحبت بکنیم. امروز اون روز است.
بله.
چیه داستان؟
ببین، کلید واژه در مورد انرژی خورشیدی انرژی تجدیدپذیره. یعنی چرا از این سیستم استفاده میشه؟ به خاطر اینکه این یک انرژی تجدیدپذیره و نامیراست تا زمانی که خورشید هست.
و یه چیزیه که اگر ازش استفاده نکنی همینجوری هدر میره. و چه بهتر که از این خورشیدی که داره میتابه ما بتونیم که یک استفاده بکنیم و مثلا برق تولید بکنیم.
دقیقاً همینطوره. انرژی تجدیدپذیر در یک سری کشورها بیشتر استفاده میشه به خاطر اینکه منبع خورشید، یعنی در واقع خورشید بیشتر در اونجا میتابه، و در یک سری جا مثل همین جایی که ما دوش هستیم که هوا بیشتر ابریه، بیشتر اوقات کمتر استفاده میشه.
حالا اونجاهایی که خیلی خورشید داره مثلا ایران، چقدر برق تولید میشه؟ چقدر از این انرژی خورشیدی در جهت مثلا تولید برق استفاده میشه؟
ببین، در ایران من آمار دقیقی ندارم که بخوام بهت بگم، به خاطر اینکه ایران در بین کشورهای توسعه یافته اصولا نیست، ولی در مورد کشورهای توسعه یافته میتونم یه مقدار دقیق با آمار دقیق تری بهت بگم. مثلا چین بزرگترین تولید کننده است در این زمینه. خب. و بیشترین نیاز رو داره به دلیل میزان جمعیت و انرژی که باید براشون تامین بکنه. بعد از اون آمریکاست که در ایالت‌های مثل آریزونا و کالیفرنیا به دلیل اینکه نور بسیار اونجا عالیه و خودت می‌دونید دیگه آفتاب اونجا چه وضعیتی داره، و بعد هند که اون هم به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی از این انرژی استفاده میکنه. در اروپا که حالا ما بیشتر با هوای ابری اینجا دست و پنجه نرم میکنیم، اینجا میشه گفت آلمان بیشتر این استفاده رو داره از پنل های خورشیدی میکنه.
حالا من راجع به ایران اگر یه سری اطلاعات بخوام بدم، این که نیروگاه های تجدیدپذیر مختلفی توی برخی از استانهای ایران احداث شدن که از انرژی باد و خورشید و اینا استفاده میکنن برای تولید برق، اما سهم نیروگاه‌های خورشیدی تو ابتدای سال 1402 بیش از 450 مگاوات بوده. یه ذره اطلاعات دقیق‌تر بخوام بدم، این که دیماه 402 یه قراردادی بستن برای اجرای طرح احداث 4 گیگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر. قرار بوده که سال 403 به بهره برداری برسه و اینکه حالا چقدرش به بهره برداری رسیده خدا داند. حالا اینها بحث‌های دولتی هست، اما خود شهروندان، خود آدم‌ها هم میتونن که از این انرژی خورشیدی استفاده بکنن. چجوری؟
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. این در مورد ایران، به خاطر همین من وارد این بحث نشدم، چون که اطلاعاتی در مورد اینکه در زندگی شخصی خانواده‌ها چه نمودی داره رو نمی‌دونستم. مثلا الان ما در جمهوری چک زندگی می‌کنیم، اینجا در همین تعداد کمی از همکارانمون که دور برمون هستن، دو تاشون حداقل می‌دونیم که دارن از این استفاده می‌کنن. دلیلش هم سیاست‌های حمایتی دولته، یعنی دولت باعث شده که مردم بتونن، حالا به انگلیسیش میگن افورد بکنن، ولی بتونن از پس هزینه خرید و نصب این
داستان اینه که یک سری پنل هایی میخرن میذارن حالا مثلا روی پشت بام خانه شون، یک سری وسایل دیگه هم داره که الان میرسیم بیا بشین پیش ما، بیا بشین برامون توضیح بده، بیا بشین سر این می. سلام علیکم. به به آقا میرویس. آقا میرویس برامون بگو چیکار کردی شما که این پنل ها رو گرفتی گذاشتی پشت بام خونه؟ بگو برای اون چیه قصه؟
قصه هم عزیز که تو جمهوری چک این بحران اقتصادی شروع شد، من تصمیمم اون زمان گرفتم که بهتر این برق خورشیدی داشته باشم و از کمپانی که من امروش قرارداد بسته بودم درخواست دادم که میخوایم این پانل‌های خورشیدی رو روی بام خود نصب کنم و از انرژی خورشیدی استفاده کنم.
آقای میرویس و امثال آقای میرویس یک پول میرن پرداخت میکنن، یک سری پنل میگیرن میذارن روی مثلا پشت بام خونه شون، و یک دیگه چی داره؟ یه سری جاهایی هم داره مثل که ذخیره میکنه اون برقی که تولید میکنه. باتری تور. آره،
از سه قسمت این سیستم درست میشه که پانل‌های خورشیدی است، دوم باتری است، و سوم برق دیسی را به ایسی تبدیل کردن. از خاطر که چیزایی که ما تو خانه استفاده میکنیم از برق ایسی استفاده میشه،
یعنی یه جور آداپتورتوره مثلا،
آداپتوره. آره. چیزی که تبدیل میکنه این برق.
خلاصه این که این برق روی پشت بام توسط اون پنل ها تولید میشه، یعنی انرژی خورشید رو میگیره تبدیلش میکنه به الکتریسیته، میفرسته به یک باتری که اونجا ذخیره میشه، شما تا هر چقدر که خورشید بر آسمان پشت بامت بتابه اونجا برق ذخیره میشه و استفاده میکنی. اگر زیادی باشه میتونی اونو بفروشی به اداره برق، به شهر و اینا، پولش هم میتونی بگیری.
بله، من میتونم بفروشم. یک امکان دیگه هم پیدا شده که من اگر تو یک شهر دیگه تو جمهوری چک خانه داشته باشم، میتونم این برق اونجا استفاده کنم.
بفرستی اونجا. بعد دولت نصف هزینه این دم و دستگاه پنل خورشیدی که شما تهیه کردی رو پرداخت میکنه.
بله تقریبا نصفش. دستگاه خورشیدی تولیدش 10 کیلووات پیک.
چند خریدین آقای میرزا؟
تقریبا به حدود 22,000 دلار میشه.
گفتی چقدر؟ 10 کیلووات.
10 کیلووات.
درک. خب توی ایران اگر که شما یک نیروگاه خورشیدی بگیری بذاری و 10 کیلووات ظرفیت تولیدش باشه، برای 150 متر مربع فضا در بام ساختمان یا فضای آزاد احتیاج داری که پنلتو بذاری. درآمد فروش برق سالانه 14 میلیون تومان. تو ایران هم انگار میشه فروخت این برق رو به اداره برق. اینجوری که اینجا نوشته درآمدی هم میتونی از این کسب بکنی، اما هزینه اولیه حدود 100 میلیون تومان.
خب الان من سوالم اینه، اینجا هوا ابریه، اصلا این کمکی به شما میکنه؟ آفتاب نیست که.
چرا، از مارس به بعد اینجا آفتاب زیادتر است. یعنی تولید این دستگاه روزانه حدود 40 تا 50 کیلووات تولید دارم. مصرف خانه ما حساب کردم تا حدود 15 کیلووات من خودم در خانه مصرف دارم.
یعنی صبح تا شب بچه خانم بچه ها هستن و استفاده میکنن و شب هم میری تلویزیونی و لباسشویی و اتو و نمیدونم، همین مصرف نرمال یک خانواده مثلا 4-5 نفره.
بله آب توسط گاز گرم میکنه و آشپزی یارد با برق میکنیم و پلان دارم که حتی همی سیستم گرم کن خانه و گرم کردن آبم بیارم سیستم این برق خورشیدی.
چند ماه کفایت میکنه برات این برق خورشیدی؟ یعنی بی نیاز میشی از برق شهری؟
ما از ماه مارس،
مارس مثلا وسط های فروردین،
فروردین تا ماه 11 اینجا،
وسط های اسفند
تا ماه 11 اینجا من خودکفاستم.
یعنی پول برق نمیدین کلا؟
چرا، حدود 20 دلار است که ماهانه باید فیس پرداخته شوه. قبلا خرچ ماهانه ما سر 15 دلار بود، حالا تنها 20 دلار است.
20 دلار شده.
بله.
و درآمد چقدر کسب میکنی؟ یعنی اضافه ای که تولید میشه؟
درآمدش کم است چون کمپانی که
به اداره مالیات ما نمیفرستیم. خیالت راحت باشه اینجا
حدود 50 دلار مثلا ماهانه فعلا درآمد داره که
خدا بده برکت.
سوالای ما خیلی جالب شد. چند خریدی؟ چقدر کار میکنی؟ چقدر در میاری؟ خیلی سوال تخصصی شد.
خب بعد این کیفیت برق چطوره؟ مثلا شما میخوای که سشوار بکشی با این برق بهتر؟ خیلی خب الان میگم میر بیس برات یه چایی بیارن که کتریش با انرژی خورشیدی کار میکنه.
بله
دست درد نکنه.
ممنون.
مرسی از همه تو.
با تو باشم حال دل خوب است، عاشقم عاشق ترین است، زندگی آرام و مطلوب است، ای نگار نازنینم، ای جان جانانم، جانم به قربانت، جادو شده دل با کردی.
خب شهرام میخواد بره راجب گلنار برامون حرف بزنه.
صابون؟
نه صابون نه، راجب
فیلم گلنار
هم بود. گلنار هم بود. گلنار
مثل گلی بود که گفتم پر پر گشت.
اونم بعد شهرام بعد بهش میگفتیم اونم بذاریم، هم یه گلناری بود. اما یه گلنار دیگه است، بریم ببینیم چه گلناری.
بله بذارم پیجش کنم، من همش پیج میکنم شهرام. دکتر ابراهیمی میز ترانه. دکتر ابراهیمی بریم ببینیم چه خبره.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
سلام. از اینکه منو سر میز ترانه همراهی میکنید سپاسگزارم. امروز از یک تصنیف عاشقانه و آشنا میگیم که خواننده این اثر اگرچه عمر حیاتش در دنیا کوتاه بود، اما با عاشقانه هایی که خونده در حافظه جامعه جاودانه شده. داریوش رفیعی، خواننده‌ای که متاسفانه عمر کوتاهی داشت و فرصت نکرد تا استعداد بی‌نظیر خودشو بیشتر از این با ما به اشتراک بذاره. صدای داریوش رفیعی با ترانه گلنار و چندین اثر جاودانه همچون زهره، به سوی تو و شب انتظار گره خورده. داریوش رفیعی از خوانندگان معروف دهه 30ه. او که زاده شهرستان بم بود، در جوانی به عشق موسیقی تحصیلش رو در بم نیمه کاره گذاشت و به تهران رفت. در تهران با مجید وفادار که موسیقیدان سرشناسی بود آشنا شد و این آشنایی به همکاری این دو نفر با کریم فکور که شاعر و ترانه سرا بود انجامید. داریوش رفیعی که به تازگی عاشق شده بود ترانه گلنار رو خوند. ترانه‌ای که شعرش از کریم فکوره و آهنگش از مجید وفادار. جادوی عشق که در جای جای این ترانه زیبا تنیده شده باعث شد تا گلنار در بطن جامعه نفوذ کنه و چیزی نگذشت که داریوش رفیعی در اوج جوانی بسیار معروف شد. شاید همین شهرت بود که باعث اعتیاد داریوش به مواد مخدر شد و در نهایت او به خاطر تزریق با سرنگ آلوده به کزاز مبتلا شد و در 31 سالگی چشم از جهان فرو بست و تلخی مرگ زود هنگامش درست مثل صدای خاص و منحصر به فردش موندگار شد. یکی از بازخوانی‌های تصنیف گلنار رو با صدای کوروش سرهنگزاده بشنویم. سرهنگزاده که در تیر ماه سال 1316 در شهرستان پاریس سیرجان متولد شده، خوشبختانه الان در قید حیاته و در شهر کرج سکونت داره. لازم به ذکره که در سوابق شغلی آقای سرهنگزاده همکاری با مجله کیهان بچه‌ها و معاونت وزارت پست و تلفن و تلگراف در کابینه شاپور بختیار هم ثبت شده. همینجا براشون سلامتی و طول عمر آرزو میکنم.
چه دیدی از من حبیبم گلنار، که دادی
بشنوید بازخوانی متفاوت از ترانه گلنار که توسط گروه آرا اجرا شده. داریوش رفیعی در انتخاب اشعاری که خونده خوب عمل کرده و همین باعث شده هنرمندان جوان زیادی فارغ از بازخوانی آثارش سعی کنن مثل او بخونن. از هنرمندانی که این تصنیف رو بازخوانی کردن میشه به هوشنگ عقیلی، محسن نامجو، علی زنده وکیلی، محمد رضا مقدم، پرویز قربانی و خیلی های دیگه اشاره کرد. در آخر هم بشنویم قسمتی از بازخوانی این ترانه با صدای امیر میرفخرایی و سنتور علیرضا ولایتی.
بر همه بچه های کافه شنیدی، وقتی که یه اتفاقی میفته بعد میخوام بگم ما خوبیم اونا بدن، اینجوری میشه. حتی تلگرامی که ما فیلترش کردیم، یعنی ما اجازه کار بهش نمیدیم، اما وقتی مدیر عاملش میگیرن میام حمایت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه بگیم اونا بدن. برای همینه میگم ما یه لته بر من بذارید، من اون میز کنار پنجره بغل بچه ها میشینم، اون یکی میزه اون وری ها رو اونو دوست دارم. ممنون، تشکر. ماشا
فکر محتمله پرواز شماره 972.
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. بازم یادآوری میکنم که اینجا سر این میز من و علیرضا میرسد الله نشستیم و داریم قهوه‌مون رو میزنیم و کنارمونم یه پنجره بازه که به همه جا بازه، یعنی به سمت همه جا بازه، و میخوایم سوء استفاده کنیم از تجربیات جهانگردی علیرضا میتونم بگم، و از دید اون و تجربیاتی که کرده دنیا رو ببینیم، جاهای عجیب غریب دنیا رو هم ببینیم. و اتفاقا یه بار که ما صحبت میکردیم علیرضا داشت به من میگفت که توی آفریقا با آدم‌هایی در این قبایل آشنا شده که به بدوی‌ترین شکل ممکن دارن زندگی میکنن، ولی به یه چیزای عجیب و غریبی که مثلا تو دنیای امروز خیلی رایج شده و مثلا جوونا خیلی دنبالشن و استفاده میکنن و اونا هم آلوده شدن به یه شکلی. حالا علیرضا میگه خودش قصهشو کامل، منم همراهی میکنم.
میگه فکر کنم مربوط میشه به قوم حزابه، قبیله حزابه در
حزابه. اوکی،
اتفاقا خیلی جالب، این خود یکی از اون قبیله یا گفتی، چون من گفتم حزابه، گفت حزابه. دقیقا همین.
شاید اصلا برم این چیزای دی ان ای بدم ببینم کجا ماره اونجاست.
ممکنه
کجا ماره اونجاست،
ولی
کف پام.
حالا کف پات. ببین خیلی جالبن حزابه ها. حزابه ها در واقع آخرین قبیله به اصطلاح انگلیسیش میشه هانتر گدرر، در واقع شکارچیان باقی مونده، چون انسان ها دوره های مختلفی داشتن. دوره‌ای بوده که شکارچی بودن، توی غار زندگی می‌کردن، می‌رفتن بیرون شکار می‌کردن، می‌کشیدن مثل حیوانات می‌آوردن تو می‌خوردن، و بعد دوره‌های کشاورزی و نمی‌دونم اینا اومد و آدم‌ها عوض شدن. اینا با آخرین بازمانده‌های واقعی اون دوره از شکارچیان، و تیرکمون دارن، تیرکمون‌های خیلی جالبی دارن، و با این روزانه یه دونه بابون میمون رو می‌زنن، همونو می‌خورن و بعد می‌خوابن و فرداش میرن یکی دیگر بزنن. اینا در منطقه نزدیک، چون سرنگتی رو خالی کردن از جمعیت آدم، دیگه آدمی در سرنگتی زندگی نمی‌کنه، چون شیر و ببر که نداره،
حیات وحشه.
بله، حیات وحشه. و این حزابه‌ها بیرون سرنگتی در حاشیه‌اش نزدیک گورونگورو زندگی، که گورونگورو هم یک گودال عمیقی تو زمین که پر از انواع حیوانات عجیب و غریب، خیلی عظیمه. اینا اون نزدیکی زندگی میکنن،
یعنی نرسیده به چی بود گورونگورو؟
بله، در حاشیه سرنگتی نزدیک گورونگورو،
چون میخوام برم آدرس میپرسم دقیق، نرسیده به
گورونگورو رو اشتیاد نره بگی، نه راننده تاکسی بگی برو
گورونگورو، نره آقا دم گورونگورو پیاده
بشه، فقط بگو گورونگورو حله.
اوکی،
خلاصه حزابه ها میگن ازشون 1200 نفر مونده، که از این 1200 هم فقط 300-400 تاشون هستن که هنوز با آدمای دنیای مدرن معاشرت درست حسابی نکردن. 600-700 تاشون دیدن دیگه زندگی آلوده
شدن،
آلوده شدن
با زندگی مدرن.
خب ما طبعا تا جایی که خطر شیر و خطر پلنگ و اینا اجازه میداد، فیل و بوفالو که خطرناک‌ترینه، ما به اینا نزدیک شدیم، یعنی تا جایی که میتونستیم نزدیک شیم به یکی از قبایلشون که قبیله نیست، خانواده است، کامیونیتیه، یک مجموعه
فامیل، فک و فامیل
جمع نفرن که با همن. اینا هیچ درکی از مقوله ازدواج ندارن، درکی از مقوله هیچ احترامی برای بزرگ یا کوچیک نیست، همه با هم اندازه هم احترام دارن.
اوکی.
خیلی مهربونن و صلح دارن، یعنی پای درخت میشینن، پای درخت زندگی میکنن، خون و اینا ندارن، و هر روز صبح پا میشن با تیرکمون، صبح زود میرن یه دونه میمون میزنن، همونو میارن، آتیش هم کشف کردن، آتیشو برای روشن میکنن، یک کز میدن این موها سوخته شه، و خیلی هم منظره ترسناکیه خوردن بابون، خیلی خیلی،
و همون اینو دیگه درسته.
آره، یه کز بهش میدن و گوشت که هنوز داره خونچکانه میخورن و دل و رودش هم میریزن برای سگا. و من پیش اینا رفتم و این قبیله رو پیدا کردم و از اینا فیلم گرفتیم و همه چی، و گفتم چی باید من به اینا بدم، چون خب ما هر جا میریم پولی میدیم، یا حالا مثلا میرفتم پولی میدادم بیالا به عنوان دستمزد عکاسی یا حالا به هر چیزی، و گفتم من باید به اینا چی بدم، پول به دردشون نمیخوره که. گفتن باید به اینا ماریجوانا بدی. گفتم خب من ماریجوانا ندارم که به اینا بدم، یعنی چی ماریجوانا بدی؟ گفتن اینا فقط ماریجوانا دوست دارن، اگه میخوای خوشحالشون کنی
باید ماریجوانا، چش روشنی فقط باید براشون،
بله ماریجوانا ببرن. گفتم من که نمیتونم بخرم اینجا، نمیخوام تانزانیا بیافتم زندون، پول میدم تو برو بخر. به راهنما پول دادم، رفت براشون ماریجوانا خرید. و خیلی جالب بود که اینا از دنیای امروزی تنها چیزیشو که دوست داشتن ماریجوانا
با ماریجوانا با ماریجوانا وصل شدن به دنیای مدرن.
بله اصلا به هیچ چیز دیگه‌اش هم دوست نداشتن. و بهشون گفتم اگه توریست نیاد چی، چجوری این کمبود ماریجواناتونو جبران میکنین؟ بعد گفتن زنا آوردن یه سری دستبند، چون مرد و زن هم همه میزدن ماریجوانا، بچه کوچیک بزرگ زن بچه. مرد همه میزدن. بعد این دستبند بهشون یاد داده بودن یه جایی از این چیزای دولتی علکی پلکی درست میکنن که اوکی. حمایت از حقوق به اینا یاد داده بودن برای درآمدزایی، شما بیاین دستبند درست کنید. یه سری کج و کوله‌ای درست کرده بودن زنا، آوردن که ما گاهی اینا رو به توریستا میفروشیم، بعد اون فصلا یا ماهی که توریست نمیاد پولش رو یکی از اعضا یکی هم نشون دادن، این میره میخره از ده میاره.
اوکی، یعنی ساقیشون تو ده بوده، یکی میرفته آره. اونجا
و یکی بعد دو روز یه روز پیاده بره برسه به اونجا بخره بیاره
بخره. حالا این وسط هم یه وقت بگیرنش،
یه ببری هم ببر که نداره آفقایی، من میگم ببری، یه شیری هم بخواه. چرا من میگم ببر؟
من تازه میگفتم پلیس بگیرتش، ولی اونها رو که نمیگیرن، مستم آزادن.
نه اون اصلا نمیفهم اصلا پلیس بگیرش،
اینا لباس میپوشن؟
نه یه ولی این 600 تایشون که شناخته شده ترن و توریست میره پیشون یه پارچه‌ای میبندن. آره ولی تو آفریقا خیلی شما قبایل لخت میبینی که هیچ نوع لباسی نپوشیده اصلا به هیچ عنوان، یعنی اصلا این مقوله لباس باز یه چیز غیر آفریقایی، خیلی آفریقایی نیست. خیلی جالبه که توی حالا یه لحظه تذابه بیام بیرون از اون پرانتزا، توی تانزانیا من دنبال یه تیشرت لیورپول میگشتم. یه راهنما گفت طرفدار لیورپوله، حالا من مطمئنم اگه من میگفتم مثلا طرفدار منچسترم، اونم گفت من طرفدار منچسترم، ولی حالا برای که منو خوشحال کنه گفت طرفدار لیورپوله. و بعد من گفت من تیشرت لیورپول میخوام. منم گفتم برم بازار تانزانیا تو بازار ببین. بعد رفتم گفتم که به راهنمای تانزانیا، به اون راهنمای غیر لوکال، که منو ببر جایی که لباس تیشرت لیورپول. منو برد یه جا که روی زمین تا چشم کار میکرد لباس ریخته بوده.
اوکی.
بعد گفتم اینا چیه؟ گفت اینجا لباس فروشی ماست. گفتم خب یعنی چی؟ گفت اینا همه چروتیای اروپایی که لباس میاره دلالا میارن اینجا دونه ای مثلا یه دلار فول دو دلار میفروشن. خلاصه لای لباسا گشتیم، یه تیشرت لیورپول مال 3 سال پیش لیورپول، لباس اویش هم بود، لباس بازیای بیرون خونه، اونو پیدا کردیم فقط خریدیم. و برای من جالب بود که اصلا مثل این که موضوع لباس خیلی موضوع جدی نیست، یعنی همین رو میپوشن میره دیگه، همین دست دوم ها که میاد و اینا. خیلی به ندرت شما میبینی یه لباس. خیلی طراحی های محشری دارن رو پارچه آفریقایی ها، یعنی شما قناب خصوص
به قصد پوشیدن نیست، برای قشنگیه.
چرا نه تو فرهنگ های، ولی تو قبایل میگم تو جاهایی که تو بعضی کشورهای آفریقایی اصلا این قضیه لباس و این یه موضوع شاید به خاطر گرمای هوا، شاید به خاطر زندگی قبیله‌ایه، هر چی که هست، اصلا این موضوع لباس خیلی موضوع مهمی نیست.
و این داستان ادامه داره.
بیا بیا ببرم که از تو بی خبرم، به یاد چشم تو می سبو سبو بزنم، سبو سبو بزنم.
ببرم خمار بی تو منم، اجور اجور ای تو رود به جان و تنم، رود به جان و تنم. در آتشی که مرا گرفته چار توی، به هر کجا که روم نشان خان توی.
کجا نصیب دلن شبی دوباره که باز، به آنچه سوی غمش شدم روان توی. بیا بیا ببرم خمار بی تو منم، که جرعه جرعه تو رود به جان و تنم، رود به جان و تنم. بیا بیا ببرم
راستی. یه چیز دیگه، ما رئیس جمهورمون همه چی رو با
آقا هماهنگ کرده بود داده بود زنگ زده بودن. این بچهای فرانسه هم زنگ زدن به آقا هماهنگ کردن که پاولا بگیریمش یا خودشون خودسر کردن. اگه خودشون خودسر کردن که کار زشتی کردن، اما اگه زنگ زده باشند خب رأی اعتماد میگیرن، همینجور که رئیس جمهورمون همه وزراش رأی اعتماد گرفت. اینم گفتم بگم. دوستتون داریم.
ممنونم که با ما تماس میگیرید.
آقا لهجه اسپانیایی چقدر قشنگه.
خیلی خوب.
خیلی خوب
استادا.
خب مراسم پیاده روی اربعین امسال هم برگزار شد، ولی گزارش هایی که از بودجه های خرج شده در این مراسم میاد واقعا چی ان؟
سرسام آورن.
برگ ریزن.
در مورد این بودجه دوستان، تیم داده کاوی رادیو فردا یه مطلب مفصل تو وبسایت رادیو فردا منتشر کرده که واقعا خوندن این گزارش به افرادی که ناراحتی قلبی دارن توصیه نمیشه.
بله، بر اساس این گزارش تعداد کسایی که توی این راهپیمایی شرکت کردن میشه حدود 2,500,000 نفر. حالا درست و غلطش و کم و زیادش خدا میدونه.
آره، و جالبه که توی بودجه عمومی حکومت برای این راهپیمایی 2,000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته. تکرار میکنم 2,000 میلیارد تومان.
بله. البته اینایی که میرن توی این مراسم شرکت میکنن برای عوارض خروج از کشور هم مشمول معافیت میشن که این هم بر اساس تخمین ها میشه 10,000 میلیارد تومان.
دقیقاً. و بودجه مستقیمی که توی قانون برای این مراسم در نظر گرفته شده البته 1200 میلیارده، ولی جمع این عدد با پولایی که نهادها و ادارات و دستگاه از بودجه خودشون خرج اربعین میکنن حدوداً میشه 2,000 میلیارد.
بله. مثلا یکی از هنگفت‌ترین این بودجه ها رو شهرداری تهران با مدیریت برادر بسیجی زاکانی خرج کرده که اونم میشه 800 میلیارد تومان.
آقا این شهرداری کربلاست یا شهرداری تهرانه؟ چرا آخه واقعا؟
واقعا یادت زمان جنگ میگفتن که راه قدس از کربلا میگذره؟ الان راه کربلا داره از شهرداری تهران میگذره.
واقعا این ماجرای شهرداری تهران عجیبه. مثلا گفتن سازمان بسیج شهرداری در ردیف بودجه‌ای با عنوان نگهداری موکب علی ابن موسر رضا مبلغ 21 میلیارد تومان ناقابل بودجه میگیره.
آقا جلال این موکب که میگن دقیقاً چیه ماجرا؟
ببین اینا ظاهراً به ایستگاه‌های خدمات رسانی زائران یا گروهایی که مسئول اسکان و پذیرایی و خوراکدهی و سیر کردن و ایناشون هستن میگن موکب.
خب یعنی چی؟ ببین از چی دقیقاً نگهداری میکنن که بابتش 21 میلیارد تومان بودجه میگیرن؟
ببین فکر میکنم دستمال میکشن، گردگیری میکنن، این کارا دیگه.
خیلی خدماتشون گرونه ها این دوستان، 21 میلیارد تومان.
و تازه سازمان بیزرا هم امسال برای ساخت موکب جنت الزهرا در کربلا مبلغ 30 میلیارد تومان دوباره بودجه گرفته.
واقعاً دوستان گرونن. یعنی یه سری چادر مادر میزنن و دقیقا. پارچه سیاه و میز و علم و کتل و اینا بعد از بودجه عمومی 30 میلیارد تومان گیرشون.
تازه دفتر شهرداری تهران هم برای کمک به مواکب دانشجویی هم یه بودجه 5 میلیارد تومانی کنار گذاشته.
آخه اونو دانشجویی حساب کردن، خرجشون کمتره.
آره، پس نتیجه میگیریم که این که میگن پول نیست و بودجه نداریم و اینا برای چیه؟ برای مشکلات روزمره مردمه.
بله، وگرنه واسه اربعین این کارا پول هست آقا هست.
حالا تا باز ما چیکار کنیم؟
ببین ما که موکب نداریم، ولی تا دلت بخواد این کف کافه موکت داریم.
ها اونا موکب دارن، ما موکت داریم. راست میتاله اینجوری نگاه نکردم.
چیز بودجمون چی میشه؟
ما باید با شهرداری تهران دفتر حمایت از مواکب تماس بگیریم.
نه ببین مال ما موکته میشه دفتر حمایت از مواکب.
حالا میگم به نظر چیزی میماسه بهمون؟
نه
پس زنگ میزنیم فوت میکنیم براش.
مزاحمت تلفنی کار خوبی نیست.
او راست میگی، مزاحمت کار خیلی بدی. آبیا
اینم چی مال اربعین و اینا بوده؟
حالا تو همین مایه هاست، ولی خیلی ریتمش خیلی خوبه.
ببین آره، یه ذره صدا رو بر بالا. نمیفهمی که این الان عزاداریه یا خوشحالیه؟
ما خوشحالی.
ولی اینا برای عزاداری دارن،
اینا دارن میزنن سر کله خودشون. ولی اینا هم یه جوریه، فضا یه جوریه تو ویدیوش که انگار دارن اصلا کلابه. ولی همه لختن، همه سیبیلن و دارن میزنن سر خودشون.
ولی همینا میتونن برای مثلا تولد و ولادت هم استفاده کنن.
استفاده من به نظرم حتی تو کلابای اروپا هم میتونن استفاده کنن. یعنی قشنگ
اینو بعد بدین پدرام ببره برسونه به دستشون.
پدرام جان حواست
باشه، پانیدا اومدش به درد. پانیدا جان این آهنگو میشنوی، اینو برای کلابای اینجا بچه‌ها گفتن
یکم بشنویمش.
خب بریم. آره دیگه بس دیگه.
بس الان باید یه
داره خوشداری
بدیم،
ریتمش خیلی خوبه.
خوشداری باید بدیم برای نه تنها کسایی که گیاه خارن گوش نکنن، بلکه گوشت خارا هم نباید اینو گوش
کنن، فقط انسان خارا باید گوش کنن. خیلی سربسته گفتن.
کسانی که بیماری های قلبی دارن، بیماری های عروقی، ریوی، خلاصه یه ذره اگر که طبع حساسی دارین این 6 دقیقه رو میتونین که برین نوحه رو گوش کنین.
من میرم بیرون یکی اینو پلی کنه.
آره ما گفتیم ها، بعدا نگین چرا انقدر خشن و اینا بود. ما آره. خلاصه هشدار دادیم.
ملینا ظاهرش غلط اندازه.
آره. گیاهخواریه که میخواد در مورد گوشت انسان صحبت. آره. خدا بده.
آخ آخ آخ.
خوش اومدید به میز مجله. چه دنیایی شده واقعا، اصلا بی خیال همه چیز. بریم سراغ مجله اینترنتیمون، مجله اسمیتسونیان. ریچل نیوبر نویسنده مقالات علمی رفته سراغ یه موضوع خیلی جالب که ذهن خیلی ها رو به خودش مشغول کرده. ایشون توی اسمیتسونیان مطلبی رو نوشته با عنوان گوشت انسان طعمش چگونه است، و توی عنوان مقالش اینو هم یادآوری کرده پاسخ به این سوال بستگی به کسی دارد که از او بپرسید. بله بله میدونم این سوال شما هم هست. هست؟ نیست؟ به هر حال من اینجام که دنبال جوابای این مدل سوالا بگردم. بریم ببینیم خانم ریچل چی گفته. خانم ریچل توی مقالش میگه کسایی که تجربه خوردن گوشت انسان رو داشتن نظرات جالبی دارن. بعضیا میگن طعمش مثل گوشت خوک میمونه، بعضیا میگن شبیه گوشت گوساله است، و عده‌ای هم معتقدن طعمی خاص و منحصر به فرد داره که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه شبیهش باشه. اینا رو خانم ریچل داره میگه ها، من نمیگم. خوشبختانه تعداد خیلی کمی از مردم واقعا دنبال خوردن گوشت انسانن، اما شاید بعضیا کنجکاوی کنن که این گوشت چه شکلیه و چه طعمی داره. پیدا کردن منابع معتبر درباره این موضوع از پیدا کردن یه سوزن تو انبار کاه سخت‌تره. اما برای اونایی که به جنبه‌های ترسناک داستان‌ها علاقه دارن، طعم گوشت انسان خیلی هم ناشناخته نیست. یه روزنامه‌نگاری که سال 2014 دنبال این ماجرا رفته بوده گفته گوشت انسان توی دسته گوشت‌های قرمز جا می‌گیره و از نظر ظاهری گوشت گاو نزدیک‌ترین چیز به گوشت انسانه. اما طبق گفته کسایی که واقعا دست به این کار زدن و گوشت انسان رو امتحان کردن، طعمش هیچ ربطی به ظاهرش که شبیه گوشت گاوه نداره. پس اگه زبونم لال خواستید تجربه کنید، توقع نداشته باشید طعمش مثل استیک گوشت گاو باشه. بله. قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم، یه پرانتز باز کنم درباره آدمخوارانی که بهشون میگن آدمخواران پولینزی. این عزیزان توی جزایر دورافتاده توی اقیانوس آرام زندگی می‌کردن و به آدمخواری معروف بودن. آدمخواری معمولاً توی زمان‌های قدیم و برای دلایل مذهبی یا آیینی انجام می‌شده. مثلا اونا باور داشتن که خوردن گوشت دشمنان یا کسانی که شکستشون دادن بهشون قدرت و روحیه میده و باعث میشه قبیله‌شون قوی‌تر بشه. البته این قضیه الان دیگه خیلی به تاریخ پیوسته و با ورود فرهنگ‌های جدید و مذهب‌های دیگه مثل مسیحیت، این رسم هم به مرور زمان کم رنگ شد. به طور کلی الان دیگه خوشبختانه کسی تو این مناطق آدمخواری نمی‌کنه و این ماجرا تبدیل شده به یه بخشی از گذشته. بله، پرانتز بسته. خب بریم سراغ ادامه مطلب و ماجرامون. هم قاتلای زنجیره‌ای که علاقه به خوردن گوشت انسان داشتن و هم آدمخواران پولینزی گوشت انسان رو بیشتر شبیه به گوشت خوک توصیفش کردن. مثلا جناب آرمین مایوس، یه مجرم و آدمخوار آلمانی، توی یه مصاحبه بعد از دستگیریش تو سال 2007 گفته گوشت انسان طعم گوشت خوک رو داره، کمی تلختر و قوی‌تر. بعد هم اضافه کرده طعمش نسبتاً خوبه. خلاصه این که به نظر میرسه گوشت انسان از نظر طعم و مزه یه چیزی بین گوشت خوک و گاوه و البته خوردنش یه تجربه جدید و عجیب غریبه. اما همه آدمخوارها با این نظر موافق نیستن. یه نویسنده و خبرنگاری توی دهه 1920 سفر کرده بود به غرب آفریقا و توی کتابش کلی جزئیات درباره تجربهش از خوردن گوشت انسان نوشته بود. انگار که می‌خواسته یه راهنمای کامل برای علاقمندان به آدمخواری بنویسه. این نویسنده توی کتابش نوشته گوشت انسان طعم گوشت گوساله رو داشت. بعدم توضیح داده که کبابی که ازش یه برش مرکزی جدا کردم و خوردم نرم بود و از نظر رنگ، بافت، بو و طعمش مطمئن شدم که تنها گوشتی که میشه دقیقاً با این گوشت مقایسش کرد گوشت گوساله است. خب این روایت آقای نویسنده یکی از توصیف‌های دقیق آدمخواری به حساب میاد تا امروز، ولی خب مورد شک و تردیدم قرار گرفته. مثلا گفته شده که ایشون بعدها اعتراف کرده که قبایل آدمخوار هیچ وقت بهش اجازه ندادن توی سنتاشون شرکت کنه، ولی خب این آقا کم نیاورده و ادعا کرده که رفته نمونه‌های گوشت انسان رو از یه بیمارستانی در پاریس گرفته و خودش پخته. یعنی شاید آقای نویسنده برای تنوع از گوشت‌های دیگه ای استفاده کرده و داستانش رو رنگ و لعاب داده. به هر حال این ادعا مطرح شده که مثل هر نوع گوشت دیگه ای طعم گوشت انسان به شدت به روش تهیه و نوع برشش بستگی داره. مثلا خورشت انسانی که قبیله آزانده از قبایل آفریقایی درست میکنه احتمالاً طعمش خیلی فرق داره با اندامهای تناسلی انسانی که یه هنرمند ژاپنی توی مهمونی شام سال 2012 سرو کرد. اوف. خلاصه هر جور آماده سازی یه طعم متفاوت میسازه و در نتیجه یه مهمونی آدمخواری ممکنه از شیرین و لذیذ تا کاملا عجیب و غریب متغیر باشه. بعدها یعنی توی همین سال 2016 آقای بیلشات که یه زیست شناس و نویسنده علمیه توی یه نمونه از آدمخواری دارویی شرکت میکنه. این آدمخواری دارویی باوری بوده که بر اساس اون خوردن قسمت‌هایی از بدن انسان باعث از بین رفتن بعضی از بیماری ها می شده. مثلا قدیما جمجمه می خوردن، حالا الان جفت خاری می کنن. یعنی همون بافتی که در دوران بارداری به جنین توی رحم مادر مواد مغذی و اکسیژن می رسونه. خلاصه که آقای بیلشات جفت خاری کرده و بعد هم که ازش سوال شده طعمش چجوری بوده، ایشون جواب داده که خیلی ها می گن طعمش شبیه گوشت خوک یا گوساله است، ولی انگار یکم شبیه مرغ بود. البته برای من طعمش هیچ کدوم از اینا نبود، ولی به هر حال باید بگم که بشقابم رو تمیز تمیز کردم. این تجربه‌ای بود که هرگز فراموش نمی‌کنم. اگه در پایان این میز مجله باعث شدم که یکم دلپیچه بگیرید یا اخماتون بره تو هم، خب من معذرت میخوام واقعا، ولی به نظرم بد نیست به عنوان یک انسان بدونیم مزه گوشتمون چجوریه. بد نیست دیگه، باید بدونیم. شما هم اگه تجربه‌ای در این زمینه دارید حتما اونو با ما در میون بذارید. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning, way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Early in the morning, way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey.
خب دوستان، اعلام وضعیت سفید میکنیم دیگه، تموم شد اون ماجراهای خشن و گوشت انسان و آدمخواری و اینا. گوشاتون رو اگه گرفته بودیم ول کنین. توی این کافمون یه دونه آرشیتکت هم داریم، پدرام پورقاسم، اومدش یه دونه میزم اونجا برای خودش درست کرد و نشسته اون گوشه و میخواد راجع به یه سری داستانای معماری و عیان‌سازی و این چیزا صحبت کنه. بریم ببینیم چه خبره.
خب بذارید اول از عیان‌سازی بگم. فرض کنید یه محله قدیمی دارید که همه چیزش رنگ و بوی کهنگی داره. خونه‌های قدیمی، دیوارای ترک خورده و از این جور چیزا. حالا یهو چند تا سرمایه‌گذار خوشگل میان و میگن اینجا رو می‌خوایم بهش کنیم. شروع می‌کنن به ساختن آپارتمان‌های شیک، باز کردن کافه‌های باحال و برپا کردن جشنواره‌های هنری. نتیجه چی میشه؟ قیمت خونه ها و اجاره ها سر به فلک میکشه و مردم قدیمی با یه چمدون کوچیک از اون محله خداحافظی میکنن، مثل تیلبرگ هلند که یه زمانی شهر صنعتی و محله قدیمیش پر از کارگر بود، ولی حالا شده پاتوق هنرمنده هیپستر و کافه گردای شیک پوش. اما بیایید از اون طرف قضیه هم نگاه کنیم. وقتی یه عده از مردم کم درآمد از این محلا بیرون میرن، کجا میرن؟ درست حد زدید، به حاشیه شهر، همون جایی که یه متر زمین پیدا میکنی و تو یه چشم هم زدن توش خونه میسازی. میشه گفت حاشیه نشینی درست نتیجه همون اعیان سازی هاییه که وسط شهر رخ میده. اینجا آدما برای فرار از اجاره های کمرشکن دست به دامن مناطق دورافتاده و کم امکانات میشن. تازه بعضی وقتها خود حاشیه نشینا اونقدر هوش و ذوق دارن که از دل هیچی همه چیز میسازن. از نونوایی گرفته تو آرشگاه همه چیز توی این منطقه ها پیدا میشه. حالا یه مثال جالب براتون بزنم. تو برلین یه محله است به اسم کایزبرگ یا کروزبرگ. قبلا این محله پر بود از مهاجرها و دانشجوهایی که به زور پول اجاره خونهشون رو جور میکردن. حالا اینجا شده جولونگاه آدمایی که دنبال قهوه و شیرینی و نونای خاصن. نتیجه‌اش چی میشه؟ مردم قدیمی کوچ کردن و حالا اونایی که یه زمانی توی کروزبرگ زندگی میکردن توی حاشیه‌های شهر خونه‌های ارزون‌تر پیدا کردن. یا توی تهران خودمون، محله‌های بالا شهر که یه روزی باغای بزرگ و خونه‌های ویلایی داشتن الان پر از برج‌های مدرنه. آدم‌های قدیمی جای خودشون رو به پولدارای جدید دادن و اونایی که دیگه توان مالی موندن تو اون مناطق رو نداشتن به حاشیه شهر رو رفتن. حتی اخیره هم من شنیدم که منطقه قلعه حسن خان که یه زمانی جز محله های سطح پایین حساب می شد داره تبدیل میشه به محله‌ای با ساختمونای نمارومی و کلن شکل و حالش داره عوض میشه. حالا همه اینا رو گفتم، ولی از اون طرفم بگم نمیشه فقط از یه زاویه به این قضیه نگاه کرد. اعیان‌سازی یه عالمه خوبی هم داره. محله‌ها شیک‌تر میشن و کوچه‌ها پر گل و گیاه و امنیت میره بالا و خلاصه زندگی میشه مثل سریالای خارجی. اما اون روی سکه اینه که مردمی که سالا تو اون محله‌ها زندگی میکردن حالا باید برن جایی که حتی اینترنت 4G هم به زور آنتن میده. حالا یه جمع‌بندی کنیم. در نهایت اعیان‌سازی و حاشیه نشینی مثل دوتا مسیر موازی هست که هرچی یه محله لوکس‌تر و گرون‌تر میشه، حاشیه‌ها شلوغ‌تر و پرجمعیت‌تر میشه. ولی خب چه میشه کرد؟ اینم از چالش‌های زندگی مدرنه که یه سرش تو برج‌های شیک و سر دیگه‌اش توی کپرهای حاشیه شهر. اگه اطلاعات بیشتری در مورد اعیان‌سازی می‌خواید، میتونید واژه جنتریفیکیشن رو گوگل کنید.
بله، آمتی دیگه
تموم کنیم بریم. نه من داشتم این بیسکویت ها میخوردم، این دایجستیو همه جای دنیا
چیز میشه،
یه جور غریبیه.
آره، تبدیل به خمیر میشه و مسدود میشه،
آب بدن رو میکشه
کلن معده خوش شد.
آره دارم خوش میشم من. میخوای
تو
آب بریزی؟
من ادامه میدم تو تو دیگه مسدود شدی با ساق طلایی.
مهدی سلام.
سلام بچا، روزتون بخیر.
روز خودت بخیر. خوبی؟
مخلصم مهدی.
ارادت.
چیکار کنیم؟ بریم سراغ لیگ برتر.
از لیگ برتر شروع کنیم دیگه. لیگ بدتر.
لیگ بدتر
دقیقاً، واقعا این به این میگن لیگ برتر.
آره. خب بازی استقلال و استقلال خوزستان، هر چی من چون بازی رو یه جایی بودم نمیتونستم کامل ببینم، هی میرفتم چک میکردم میدم تموم نمیشه. چرا تموم نمیشد؟
ببین تو این فصل بزرگترین دعوا درگیری تو فوتبال ایران سر زمینه. زمین نیست و زمینایی که چمن در حد استاندارد دارن تعدادشون خیلی کمه و تیمای مختلف در اصطلاح زمینا رو با هم شریک میشن. دعوا سر زمین این مسابقه از دو هفته پیش شروع شد. فولاد میگفت ما زمینمون رو خودمون لازم داریم، نمیدیم به تیم دیگه ای که بیاد اینجا بازی کنه. خب این حق هر تیمیه که اگه استادیوم اختصاصی داره اونو اگه نخواد نده دیگه، واگذار نکنه. بعد مشهد میگه که من زمین نمیدم، یعنی علم الهدا آستان قدس اونا زمین نمیدن، میگن که ما اگه زمین بدیم زنان نباید بیان تو استادیوم و مسائل دیگه.
میگن زمین فقط به مردا میدیم، به زنان زمین نمیدیم.
دقیقا. و در این بین تنش بالا گرفت بین استقلال خوزستان و فولاد و در نهایت اصلا فولادیا گفتن که آب و برق استادیوم مشکل داره، آب ترکیده، اتصالی ایجاد شده، اصلا تماشاچی بیاد اینجا خطر جانی داره، آب رو نمیتونیم تامین کنیم و ما نمیخوایم، یعنی تا چند ساعت مونده تو شب بازی، در واقع یک شب قبل از بازی تا نیمه شب، در نهایت دیگه با فشارهای از بالا و پایین و فدراسیون و غیره میزبانی رو به ورزشگاه فولاد تحمیل کردن. و برام جالبه که الان میگن که استقلال خوزستان تماشاچیاش از چند بازی قرار محروم بشن. خب شما فشار آوردین که تماشاچی وارد ورزشگاه بشه فولاد، که نمیخواست این اتفاق بیفته. و جالبه که خود فدراسیون که الان مقصر اصلی اتفاقات بازی، حالا سر اتفاقات هم حرف میزنیم، داره محروم میکنه، جریمه میکنه. این واقعا هم غیر حرفه‌ای هم غیر اخلاقی. این که 90 دقیقه تماشاچی ها بطری پرت میکنن داخل زمین چه ربطی به استقلال خوزستان داره؟ به فولاد هم ربطی نداره. اونا که گفتن ما نمیتونیم از تماشاگرا پذیرایی کنیم تو ورزشگاه، با اینکه بازی قشنگی بود، بازی خیلی بازی داغی بود در اصطلاح، یعنی هوا که 40 درجه بود خود بازی هم داغ بود، ولی این اتفاقات خب از زشتی‌های لیگ برتر فوتبال ایرانه، این درگیری‌ها، اینکه هر کی دلش می‌خواست می‌پرید تو زمین و جالبه خودش هم برمیگشت بالا، یعنی پلیسی به اون معنا نبود که بخواد بازداشتش کنه.
خودجوش میومد
دیگه، اینجوری شده بود که تماشاگر میومد بازیکن استقلال خوزستان رو هول میداد، یعنی از دیگه درگیری بین بازیکن با بازیکن گذشته بود، یه لول دیگه از امنیت رو شاهد بودیم.
دقیقاً
7 دقیقه وقت اضافه داشت، ولی یه
17 دقیقه
کل 7 دقیقه وقت اضافه رو اگر که حساب میکرده چه جوری به 15 دقیقه از اون ور
دیگه از این حرفا گذشته بود.
اینجا داوری هم مقصره، یعنی ما تصاویر مشابه که البته تو فوتبال دنیا زیاد نمینیم، ولی وقتی یه بازی به هم میریزه، وقتی داور احساس میکنه که امنیت بازیکن ممکنه که با خطر مواجه بشه، توپو برمیداره میره رختکن که شرایط عادی شد برگردن، ولی همه اونجا ایستاده بودن و این بطری های تمام نشدنی نیم لیتری، یه لیتری و حتی بطری 1.5 لیتری هم بود تموم نمی‌شدن اینا، واقعا
دیگه کم مونده دبه پرت کنم پایین.
آره تو گفتن آب قطع دیگه، همه آب برده بودن،
آب برده بودن تانکر می‌دادن،
ولی بردن بطری به خصوص بطری بزرگ ممنوع اصولا و همه رو بازرسی می‌کنن. این چی جوری اینا، یعنی فکر کنم همینجوری هیئتی بوده سیستم.
اتوبوس دو تا تیمم که می‌خواستن بیان وارد ورزشگاه بشن، فیلماش که منتشر شده، کسی نبود که بین جمعیت و بازیکن بخواد یه دیوار حائلی، نرده ای، چیزی، هیچی نبود. و بازیکنای هر دو تیم هم بطری می‌خوردن، یعنی نمیشه واقعا، چطوری میخواد فدراسیون بگه که این هوادار کدوم، اولا هر دو تیم چه همنامن، استقلالن، چطوری فدراسیون تشخیص داده که بعد استقلال خوزستان رو محروم کنه در حالی که خودش قواعد ابتدایی میزبانی یه مسابقه حساس در این سطح که دو هفته هم تنش و درگیری لفظی و اینستاگرامی داشته رو اومده بلا فاصله محروم کرده؟ چطوری
بعد همه بطری میخوردن، آبش رو کی خورده بود؟ آب اون بطری خالی بود یا این که زاده بودن آقای میساقی؟
اون رو باید زنگ بزنی به دکتر فتح‌الله زاده،
آقای فتح‌الله زاده بپرسی. خب یه کوتاه هم راجع به پرسپولیس فولاد بگو که اون کجا قراره برگزار شه، چیه قصه،
قرعه به نام کدام ورزشگاه افتاده که
واقعا خیلی عجیبه دیگه. پرسپولیس تو قزوین بازی میکنه، اون یکی شهر قدس بازی میکنه، بعد اصلا واقعا نامشخصه و معلومم نیست کی. الان تیم ملی قرار فولاد شهر بازی کنه، چمنش آماده نیست، بقیه استادیوم هم همینطور، و این اتفاقیه که تو فوتبال ایران افتاده و هیچ کس هم مسئولیت رو قبول نمی کنه که خب شما که 20 ساله داریم بازسازی میکنه. الان فقط آزادی نیست، یعنی استادیوم قدیر اهواز هم اگه تو اینترنت جستجو کنیم میبینیم که از 7-8 سال پیش داره بازسازی میشه، یعنی 2-3 سال بعد از افتتاح بازسازی ها شروع شده. بعضی استادیوم هم که افتتاح شدن که اصلا تکمیل نشدن. یه چیزی هم بگم که ممکنه وقتمون تموم شه.
وقتمون دیگه تموم شه. دیگه تموم شه.
مدال دادن جکی چان به اولین مدال آور ایران در المپیک.
خیلی هم اون باحال بودش و نشد که راجبش حرف بزنیم. مرسی ازت مهدی و مرسی از شما شنوندگان کافه فردا. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
که بشه توش سیگار رویا کشید از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید یک کافه که توی